أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما أفضلهم وخاتمهم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وصلى على أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما الحجة بقية الله تعالى في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين خدای متعال رو شاکریم توفیق به همه ما عنایت کرد 31 جلسه پای منبر امیرالمؤمنین در نامه 31 نهج البلاغه بنشینیم و از مطالب بسیار گرانسنگ حضرت در باب تربیت فرزند استفاده کنیم. ان شاء الله این جلسه جلسه 31 و آخرین جلسه از شرح نامه 31 است. در جلسه قبل امیرالمؤمنین راجع به زنان صحبت کرد، فرمود ایاک و مشاورت النساء فان رأیهن الی افن و عزمهن الی وهن. در موارد خاصی، در جاهای خاصی با زنان مشورت نکن، چرا که اونها بعضی وقتها سستی، بعضی وقتها نقصان در وجودشونه. و این هم به معنای نقص نیست، به معنای ضعف نیست، باطن و حقیقت زن این است، توضیح دادیم. وکفف علیهن من ابصارهن به حجاب که ایاهن فان شدت الحجاب ابقا علیهن. مرد باید راهی برای حفظ زن پیدا کند و زن را از این که بیرون بره، از این که معاشرت بیش از حد و خلاف قاعده داشته باشه منع کنه. حجاب برای پایداری دین، پایداری فطرت و پایداری خانواده زن بهتر است. و لیس خروجهن به اشد من ادخال که من لا یوسق بهی علیهن. مبادا اغیار را به خانه راه دهی، چون شر این و مفسده این از بیرون رفتن زن بیشتر است. و این استطعت الله یعرفن غیرک ففعل. چنان با همسر و خانواده خودتون تا کنید که هیچ نیازی به شناخت و ارتباط با مردان غریبه نداشته باشند. ولا تملک المرأة من امرها ما جاوز نفسها فان المرأة ریحانه و لیست به قهرمانه. بیش از حد توان، استعداد و ظرفیت زن بار به دوش او نگذارید. زن گلیست بسیار با تراوت ظریف و قهرمان با اون معانی که عرض کردیم نیست. ولا تعد به کرامتها نفسها ولا تطمئها فی ان تشفع لغیرها. مبادا محبت به زن انسان را به آنجایی برساند که در مقابل احکام، در مقابل حقوق دیگران قد علم کند و زن به مرتبه‌ای برسه که بخواد شفاعت اغیار را پیش این مرد داشته باشه. همه اینها رو جلسه قبل توضیح دادیم. آخرین نکته‌ای که راجع به زن امیرالمؤمنین بیان می‌کنه و بعد موضوع عوض میشه، حضرت فرمود ایاک و تغایر فی غیر موضع غیره. حسن جان بپرهیز از این که غیرت به خرج بدی، تغایر یعنی اظهار غیرت کنی فی غیر موضع غیره، اونجایی که سزاوار نیست غیرت داشته باشی. غیرت اگرچه یکی از صفات خیلی خوب است، ولی بعضی وقتا نباید غیرت به خرج داد، توضیح داده میشه. فان ذلک ید الصحیح الی السقیم و البریعت الی الریب. اگر غیرت بیجا به خرج داده شود، ید الصحیحه، این غیرت بیجا میکشاند، حل میدهد زن سالم را به سمت سقم یعنی بیماری. و البریعه الی الریب، و زنی که هیچ گناه و آلودگی نداره به سمت شک و دودلی و احیاناً العیاذ بالله معصیت کشیده میشه. ترجمه کلام حضرت اینه: هیچگاه غیرت بیجا به خرج نده. در بخش قبل حضرت فرمود غیرت داشته باشید، زنتون با دیگران رفت آمد نکنه، دیگران به خانه شما نیان، حفظ کنید حرمت ها را. مبادا به بهانه اینکه من همسرم رو خیلی دوست دارم در جمع زنانه وارد بشی، با دوستان همسر آدم بخواد خوشوبش کنه نشست و نه، اینها همه باشه. بلا فاصله فرمود غیرت آفتی دارد و اون غیرت بیجاست، غیرت بیش از حد است. مبادا غیرت بیش از حد داشته باشی که این غیرت بیجا زن سالم را به گناه میکشونه. زنی که مدام این سایه سنگین خیانت بالای سرش باشه، سایه سنگین سوء زن بالای سرش باشه، میگه ما که دیگه این نسبت را بهمون چسبوندن، این برچسب العیاذ بالله بی عفتی و بی حیایی به ما چسبیده، خب بذار آش نخورده و دهان سوخته، بگذار ما بریم گناه کنیم. حالا که این شوهر به ما بدبین است، بذار من راحت گناه کنم. حضرت فرمود غیرت خیلی چیز خوبیه، ولی غیرت اگر از مبنا و قاعده خارج شد، خودش بی عفتی میاره، خودش بی حیایی میاره، خودش موجب بی غیرتی میشه. باید هر چیزی را در حد اعتدال، در حدی که دین مبین مشخص کرده، رعایت کرد. این بخش راجع به غیرت بیجاست. نکته اول این که غیرت در مقابل دیاست هست. ما یه غیرت داریم، یه بی غیرتی، حالا اصطلاح دینیش رو نمیخوام بگم. غیرت یعنی این که اقیار را به اندرونی راه نده و خودت هم به اندرونی اقیار نرو. غیرت یعنی حفظ حریم، یعنی ناموست رو حفظ کن. البته غیرت انواعی داره، یکی از انواع غیرت ها غیرت ناموسی است، یکی از انواع غیرت ها غیرت دینی است. انسان نسبت به دینش، نسبت به اعتقاداتش، نسبت به باورهاش باید غیرت داشته باشه. حالا اون بحث دیگری است، الان نمیخوام وارد بشم. ولی غیرت آن است که انسان نگذار دیگران وارد حریمش بشن، اقیار وارد حریم نشن، از اون طرف خودش هم اقیار واقعین، یعنی غریبه ها، دیگران، مباد دیگران وارد حریم بشن، مباد تو وارد حریم بشی، هر دری که باز بود تو نباید نگاه کنی، نباید داخل بشی. حفظ حریم دیگران نشان غیرت توست و اینکه دیگران رو به خانه راه ندی نشان غیرت توست. حالا در مقابل این غیرت دیاست است، یعنی انسان بیمبالات است. چه کسی بیاد خونه، چه کسی بره از خونه، همسرش با چه کسی نشست و برخاست داشته باشه، این نشان بیغیرتی انسانه. حضرت فرمود غیرت خیلی چیز خوبی است، ولی غیرت را، تنظیم خانواده را، حفظ امنیت روانی و عفاف خانواده با سوء زن مخلوط نشه ها. یک آقای نسبت به زنش سوء زن داره، یعنی اگر گوشی دستش گرفت میگه با کی پیام میدادی، با کی زنگ میزدی، چرا رفتی، چرا آمدی، چرا نشستی، چرا برخاستی، این همش سوء زنه. ما اصلا چنین تکلیفی نداریم. اگر همسر ما، زن ما، دختر ما این حس ناامنی درش ایجاد شد که به من مشکوک شدن، دنبال اینن که از من یک بهانه‌ای به دست بیارن، درها رو روی من ببندن، مثلا گوشی رو از من بگیرن، مخصوصا در بچه‌های سن نوجوان، حالا چه پسر باشه چه دختر باشه، خانواده خیلی حساسن روی اینها و این حساسیت بروز پیدا میکنه. اون بچه میفهمه اینها به من سوء زن دارن، هر روز میخوان گوشی منو بگردن. نه اینکه بچه رو رها کنیم، ولی سوء زن هم نباید داشته باشیم. رفاقت جای سوء زن رو بگیره، اونقدر با بچه‌مون رفیق باشیم که اگر ایرادی، مشکلی، سوالی داره از خود ما بپرسه. در هر صورت این بحث نابجای غیرت، یعنی غیرتی که غیر از قاعده باشد، آفتهایی دارد. مبادا غیرت تبدیل بشه به سوء زن، خانواده در معرض اتهام، خانواده‌ای که عفیف است، پاکدامن است، خطایی نکرده، بسیار بسیار آفتزاست. و در جامعه امروز هم متاسفانه دیده میشه کسانی که به خاطر یک سوء زن بیجا میگه که آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب، ما که در معرض اتهامیم، بذار هر طوری که میخوایم زندگی کنیم، دیگه به هیچ حد و حدودی از عفاف و حجاب و از تقید پایبند نیست. میگه بذار اینها ما رو متهم کردن، پدرم، برادرم، همسرم، بذار ما هم گناه کنیم. یعنی شما آمدی جلوی گناه رو بگیری، او رو هل دادی به سمت گناه و گناه الان پای ما نوشته میشه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود ان الشک والمعصیه فی النار لیس منا. شک، حالا شک در اعتقادات باشد یا شک به معنای سوء ظن باشد، اینها از جهنمن. معصیت و شک مال نار است، مال آتش است. لیسام نا، از ما اهل بیت نیست اینها. سوء ظن از ما نیست. سوء ظن یک خوره ایست، یک موریانه ایست که اگر به خانه و خانواده رسوخ کرد بنیان خانواده رو خراب میکنه. بلا شک خانه ای که درش سوء ظن آمد، غیرت بی جا آمد، این خانه دیگه خانه نمیشه. یا طلاق است، یا طلاق عاطفی است، یا درگیری است، یا هر کدام از این دو طرف العیاذ بالله به فسق و فجور و معصیت کشیده میشن، هر کدام از لج دیگری بیشتر گناه میکنه. میگه حالا که ما متهمین بذار گناه کنیم. پس غیرت، البته در مورد خانوم ها هم همین هست، فقط نگیم مرد، زن هم باید نسبت به شوهرش غیرت بیجا نداشته باشه، حسادت بیجا نداشته باشه. خب بالاخره رفت آمد از ارتباطات عادی اجتماعی نباید قطع بشه. ان الشک والمعصیه فی النار لیس منا. شک یعنی همین سوء ظن که یکی از مصادیق شکه، از جهنم است، از آتش، از ما اهل بیت نیست. امام صادق سلام الله علیه فرمود لا غیرت فی حلال فی الحلال. غیرت در امور حلال معنا نداره. خدای متعال جایز دانسته، بعد تو میگی جایز نیست. بعد شوهر میخواد نسبت به زن چیزی بگه، خب بابا این رو دین جایز دانسته، تو چرا میخوای حرام کنی؟ البته اینجا باز بگیم بحث عرفی ها چیزیست، بعضی چیزها رو دین مبین حلال اعلام کرده، ولی خب عرف یک خانواده یک چیزی جور دیگریست. نه اینکه حلال حرام بشود، حرام حلال بشود، نه، یک قید و بندهایی داره. تا اونجایی که ممکن است و تا اونجایی که به شرع خللی وارد نمیشه، انسان شرع را و عرف را با هم داشته باشه، این دوتا کنار هم. حالا اگر نشد، اگر امکان نبود، ما دیگه حداقل در اون مرز شرع باید حرکت کنیم. یه روایت عجیبیست از امام کاظم علیه السلام، شخص راجع به غیرت بیجا دارم عرض میکنم. شخصی آمد محضر امام کاظم عرض کرد که آقا ان امرأتی و امرأت فلانی، همسر من و همسر یه نفر دیگه، تخرجان فی المعتم. یه نفر مرده، یه نفر از دنیا رفته، زن من و همسایه من، این دوتا بلند شدن برن مثلا برای تسلیت، برای عزاداری، برای مراسمات اون متوفا. من منع کردم اینها رو، حالا با حالت غیرت هم میگو، ما منعشون کردیم. گفتیم معنا نداره شما دوتا زن بلند شید برید برای مثلا عزاداری، تسلیت، بشینید توی خانه. با یک حالت غیرت امام کاظم علیه السلام فرمود که ان الحقوق تسالنی، تو داری در مورد احکام الهی از من سوال میپرسی؟ خب زن این حق رو داره که در مراسمات شرکت کنه، رفت و آمدهای عادی عرفی، حق نداری در رو روی زن قفل کنی، حق نداری او رو محصور کنی. تو اونقدر مردانگی داشته باش که زنت غیر از تو کسی دیگر را نشناسد، ولی این مردانگی داشتن به قفل کردن در نیست. اونقدر محبت کن، اونقدر زندگی را مدیریت کن، الرجال قوامون علی النساء رو اونقدر خوب پیاده کن که زن اصلا نگاهش به دیگران نباشه. راهش این نیست در رو قفل کنی. امام کاظم فرمود کارت خیلی اشتباهه. بعد استشهاد کرد حضرت به جریانی، فرمود که یک وقتی کان ابی، یعنی پدرم امام صادق، یب اس امی و ام فروه تقضیان حقوق اهل المدینه. یه وقتی پدر من امام صادق، همسرش که مادر امام کاظم باشه و همسر دیگرش ام فروه را فرستاد برن دنبال کارشون، کسی از دنیا رفته بود، بچه‌ای به دنیا آمده بود، بالاخره این مراسماتی که خانم‌ها شرکت میکنن، امام صادق همسرانش رو فرستاد دنبال این کار. اگر حرام بود، اگر جایز نبود، خب امام این کار رو انجام نمیداد. در یک کلمه غیرت بسیار خوب است، ولی نباید غیرت بیجا به خرج داد. غیرت بیجا خودش باعث بی‌حیایی و بی‌عفتی میشه. نکته دیگر در باب غیرت این که غیرت فطری انسان است، برخلاف این جریانی که متاسفانه در عالم غرب به راه افتاده و دنبال اینن غیرت زدائی کنند، غیرت را از جوامع بگیرن، غیرت امری است فطری در نهاد همه انسان‌ها. این غیرت به خانواده، غیرت به همسر، غیرت به ناموس، غیرت به اعتقادات وجود داره و اتفاقا روایات فراوانی در مدح غیرت وارد شده. دو سه مورد پیغمبر فرمود کان ابی ابراهیم ابی غیور، کان ابراهیم ابی غیورا، ابراهیم خلیل پدر من شخصیت غیوری بود، و انا اغیر من، من پیغمبر از ابراهیم غیورترم. غیرت صفت پیغمبر است. از این بالاتر خود پیغمبر فرمود انی لغیور والله عز وجل اغیر منی، من پیغمبر غیورم، غیرتیم، خدا از من غیرتی تر است. صفتی که صفت ابراهیم خلیل است، صفت پیغمبر است، صفت خدا، صفت همه مؤمنان، خیلی صفت خوبی است. غیرت نهاد و فطرت آدمی رو تشکیل میده. و البته این نکترم به طور خیلی خلاصه و گذرا عرض کنم که به بحثمون برسیم، عوامل بی غیرتی متاسفانه در جامعه امروز ما فراوانه. دو تا از عوامل درشت و مهمی که بی غیرتی را ترویج میده، یک اختلاط زن و مرده. این چیزی که الان متاسفانه در مجالس، در عروسی ها، در مهمانی ها، در پارک و در همه جا شما متاسفانه میبینیم و این خیلی چیز بدی است. اختلاط زن و مردی که از عواملی است که بی غیرتی به بار میاره. امیرالمؤمنین فرمود یا اهل العراق نبئت ان نساءکم یوافقن الرجال فی الطریق، آی اهل عراق به من خبر رسیده زنان شما در کوچه و بازار شانه به شانه مردان میرن، تنه میزنن به مردها، اما تستحیون، آیا حیا نمی کنید که زنهاتون این طوریست؟ اختلاط بین زن و مرد به وجود آمده. لعن الله من لا یغار، خدا لعنت کرده از کسی که غیرت ندارد. یکی از عوامل بی غیرتی که مورد لعن خدا هستن اختلاط زن و مرد. و یکی دیگه باز از عواملی که متاسفانه فراوان است و متاسفانه دشمن در بین جوانها روی این بحث خیلی خیلی داره سرمایه گذاری میکنه، بحث موسیقی است. روایت خیلی روایت سنگینی است. امام صادق سلام الله علیه فرمود اگر در یک خانه 40 روز صدای موسیقی بلند باشه، شیطانی است که در وجود اینها نفوذ میکنه و اینها بی غیرت میشون اونقدری که اگر اغیار بر همسر اینها وارد بشه اصلا عین خیالشون نیست، العیاذ بالله. خیلی سنگینه. از کجا به این بی غیرتی رسیدن؟ موسیقی. و شما امروز میبینید حالا چه صدا و سیمای ما باشه، چه فضای مجازی ما باشه، چه هر کسی رو تو کوچه و خیابون میبینی یه هدفون گذاشته، یه هندفری گذاشته، موسیقی گوش میده. خب موسیقی خیلی آثار مخربی داره، اراده انسان رو ضعیف میکنه، عقل رو کم میکنه، عاقبت رو شر میکنه، قیامت رو با مشکل مواجه میکنه. یکی هم بی غیرتی است. از عوامل مهم بی غیرتی همین بحث موسیقی است. بگذریم. امیرالمؤمنین فرمود در هشتمین مورد، هشتمین عنوانی که راجع به زنان فرمود، در کنار حجاب و عفاف و غیرت همه اینها، فرمود غیرت بیجا ممنوع مبادا. با بی غیرت بیجا همسرانتون رو، زنانتون رو، دخترانتون رو به گناه بکشانید. مطلب بعد، واجعل لكل انسان من خدمك عملا تأخذه به فإنه احرى الا يتواكل في خدمتك. حسن جان قرار بده برای هر انسانی من خدمك، از خدمتگزارانت، عملا، برای هر کسی یک عمل، یک وظیفه مشخص تعیین کن بین خادمانت، بین کسانی که زیر دستتن، حالا اگر رئیس اداره‌ای برای کارمندانت، اگر کارفرمایی برای کارگرانت، اگر در هر صورتی برای زیر دستانت خدمت، برای هر کسی یک شغل خاص، یک وظیفه خاص، یک کار خاص در نظر بگیر. تأخذ به که فردا بتوانی مؤاخذه کنی او را. آقا چرا این کار درست انجام نشد؟ چرا این کار روی زمین موند؟ وظیفه هر کس را مشخص کن، در قبال وظیفه از او بازخواست کن. فانه احرا، احرا یعنی سزاواره. اگر این کار را انجام دادی، این روش، این منش سزاوارتر است. الله یتواکلو، تواکل یعنی هر کسی کار را به گردن دیگری بندازه. باب تفاعل است، دو طرفی است. میگه آقا چرا این کار زمین مون؟ میگه آقا ما فکر کردیم فلانی انجام میده. به اون میگه چرا این تو؟ میگه من که نگفته بودید، منم فکر کردم دیگران انجام میدن. چون مسئول مشخص ندارد، هر کسی از دیگران انتظار داره. حضرت فرمود اگر میخواهی کارها روی زمین نمانند، مشخص کن و بعد بازخواست کن. فانه احرا الله یتوکلوا فی خدمتک، اگر این گونه عمل نکنی، هر کسی کار را به دوش دیگری میندازه، هر کسی شانه از زیر مسئولیت و بار خالی میکنه. خب اصل تقسیم کار یکی از اصول مهم و اساسی مدیریته. مدیریت موفق نمیشود مگر با تقسیم کار. حالا اینجا بحث داریم که تقسیم کار در شؤون مختلف اجتماعی، از کوچکترین عضو در جامعه که خانواده است تا یک کشور، تا اداره یک وزارتخانه، هر کدام باید مسئولیت ها به دور مشخص و دقیق. آقا شما الان میخواید چیکار کنید؟ برنامه‌تون چیه؟ وظایفتون چیه؟ برنامه کوتاه مدتتون، بلند مدتتون، اهدافی که باید بهش برسید، همه اینها رو برای زیر دستانت مشخص کن و در قبال این وظایف از اونها بازخواست کن، از اونها مطالبه کن، بگو چقدر تونستی. این تعیین وظیفه باید متناسب با ظرفیت، متناسب با شأنیت افراد باشه. جلسه قبل حضرت فرمود المرأة ریحانه، برای کسی که ریحانه است شما نمیتونی وظایف سخت در نظر بگیری. این نشان بیعقلی مدیر است. مدیر خانواده، مدیر یک جامعه، مدیر یک مجموعه عاقلانه باید تصمیم بگیره. ما نمیتونیم به یه بچه 5-6 سالی مسئولیت خطیر بدیم بعد بگیم آقا من مسئولیت دادم چرا انجام نه. تو باید عاقل باشی، متناسب با ظرفیت، متناسب با استعداد هر کسی مسئولیت بده و بعد هم با جدیت سوال کن، از اونها انجام وظیفه‌شون رو طلب کن. نکته مهم اینجا اینه که بحث مسئول را مسئول میگن چون مسئول اسم مفعوله، یعنی مورد سوال واقع شده. در قبال هر وظیفه‌ای که به عهده انسان گذاشته میشه مسئولیت میاد. مسئول یعنی چی؟ مسئول یعنی کسی که باید پاسخگو باشه، کسی که از او سوال میشود. حالا بعضی وقتا دیده میشه کم و بیش در جامعه ما و جوامع دیگه، کسی که مسئول شد طلبکار میشه، کسی که مسئولیت گرفت دیگه به هیچ کسی پاسخگو نیست. آن مسئول یعنی مورد سوال. یعنی اگر وظیفه‌ای به عهده تو گذاشته شد، فردا باید پای میز محاکمه جوابگو باشی. اگر توانستی دفاع کنی خوش آمدی، اگر نتوانستی پات گیره. بعضی وقتا ما مسئولیت که قبول میکنیم، حالا مسئولیت حتما وزارت مد نظرتون نیاد، کسی ازدواج میکنه، شما که تشکیل خانواده دادی مسئولیت داری، ازت سوال میکنن چطور اداره کردی، شما که بچه دار شدی سوال میکنن چطور تربیت کردی. این نیست که ما بگیم آقا وظیفه آمد هر طور میخوام، هر طور نیست، باید پاسخگو باشی. جمله پایانی هم اینجا عرض کنیم، فرمود وجعل لکل انسان من خدمک کذا، برای هر کدام از خدمتکارانت. اینجا لفظ خدمک اشتباه گرفته نشه، به معنای خدمتکار نیست ها. اینطور نیست که بگیم آقا حضرت فرمود در مورد کنیزها، بردها، کارمندها، نه آقا، در هر خانواده ای تک تک افراد، تک تک، چه پدر چه مادر چه دختر چه پسر، بچه ها همه نسبت به هم وظیفه دارن. حضرت فرمود مرد خانواده وظیفه دارد نسبت به کارهای خانه برنامه ریزی کنه، هر کاری را به عهده یکی از اعضای خانواده بگذاره. زن وظیفه‌ای داره، مرد وظیفه‌ای داره، دختر وظیفه‌ای داره، پسر وظیفه‌ای داره، همه اینها قبل از ازدواجشون بچه ها وظیفه داره، بعد از ازدواج شما باید مدیریت کنید اینا. و این جمله جمله بسیار بسیار مهمی است. بحث تربیتی داریم میگیم، نامه 31 نامه تربیتی است. حسن جان فرزندانت را جوری تربیت کن مسئولیت پذیر باشند، کاری باشند. یکی از آفات مهم محبت، البته محبت بیجا، محبت افرادی، اینه که سلب مسئولیت میشه از بچه ها. پدر میگه من اینقدر عاشق بچه ها، من دلم نمیخواد آب تو دلشون تکون بخوره، بعدم اسمش رو میذاره محبت، عشق، دوستی. این خیانت است. اگه میشه بچه ای که تا 20 سالگی 25 سالگی دست به سیاه و سفید نزد، هیچ کاری انجام نده، بعد این دختر خانوم پس فردا بره داخل خانه شوهر، سختی هست، فراز و نشیب هست، بیپولی هست، بیماری هست، مگه میتونه زندگی کنه؟ و هفته اول نکشیده طلاق میگیره، چون اینجا پادشاه بود برای خودش، رفت اونجا باید کار کنه، زحمت بکشه، مسئولیت بگردنش نمیشه. خیانت هست اینکه بچه را بدون مسئولیت، بچه باید مسئولیت داشته باشه، بزرگ تا کوچک باید مسئولیت داشته باشن و در قبال مسئولیت باید پاسخگو باشن. باز تأکید میکنم مسئولیت متناسب با ظرفیت، مسئولیت متناسب با شأنیت افراد باشه. مسئولیتی که از یک جوان 20 ساله میخوایم با یه بچه 5-6 ساله متفاوته. اینجا شاید این سوال به ذهن عزیزان بیاد که پس به ما گفتن بچه تا مثلا 7 سالگی روایت پیغمبر پادشاه هست، کاری ازش نخواهید، اینها هر... نه، اون روایت هم باید درست فهم بشه. توجه بفرمایید، انسان باید بچهش را مسئولیت پذیر بار بیاورد. خب حالا بچه میتواند پادشاه باشد تا 7 سال اول، ولی شما غیر مستقیم او را مسئولیت پذیر بار بیارید. اصلا ممکن نیست 7 سال بچه به امید خدا رها شده باشه، بگیم هر کار خواست بکنه، بعد از 7 سال تازه تربیت شروع بشه؟ یعنی اون 7 سال جزء تربیت نبود؟ 7 سال اول مهمترین زمان تربیته. چطور شما میخواید بچه را با مفاهیم اساسی تربیت دینی آشنا نکنید، بعد یه دفعه 7 سال دوم شروع کنید مسئولیت؟ نمیشه. مسئولیت پذیری در اون سالهای اول باید غیر مستقیم باشه، نه اینکه مستقیم به او مسئولیت بدیم. پس این رو هم مد نظر داشته باشید. روایتی است از پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمود یقول فی دعائه، مکرر مرتب پیامبر این دعا رو میخوان، اللهم انی اعوذ بک من ولد یکون علی ربا، خدایا من پناه میبرم به تو از فرزندی که بخواهد سروری کند بر من، مسئولیت پذیر نباشد، کار نکند، طلبکار باشد، پاسخگو نباشد. پناه بر خدا از این بچه، یعنی بچه تون رو طوری تربیت کنید که مسئولیت بپذیره. حضرت فرمود در مورد خدمتکاران، خدمتکاران یعنی اهل خانواده، یعنی زیر دستان، یعنی مسئولین و مرتبه پایین ده، همه اینها رو شامل میشه. ادامه روایت پیغمبر هم روایت بسیار شنیدنی است، اللهم انی اعوذ بک من ولد یکون علی ربا و من مال یکون علی ضیاع، پناه بر خدا از مالی که موجب خسارت انسان بشه، در راه غیر حق صرف بشه، و من زوجت تشیبنی قبل اوان مشیبی، پناه بر خدا از همسری که قبل از زمان انسان را پیر کند، با گرزدنهاش، با ناسازگاریهاش، با مدیریت بلد نبودنهاش انسان را پیر کند، و من خلیل ماکر ایناه ترانی و قلبه یراعنی، پناه بر خدا از دوستی که نگاه میکنه به آدم، ابراز علاقه میکنه، ولی قلبش مملو و از خیانت است، دنبال ضربه زدنه، ان را خیرا دفنه و ان را شرا ازاه، اگر هزار خوبی از انسان ببیند به روی خودش نمیاره، پنهان میکنه، ولی اگر یک بدی از انسان ببینه همون را همه جا جار میزنه. مطلب بعدی که حضرت فرمودن این بود که در مواجهه با دیگران مرد باید مسئولیت ها را تقسیم کند و بعد نسبت به هر کدام از اونها بازخواست کنه. جمله بعدی، و اکرم عشیرتک فانهم جناحک الذی به تطیر، حسن جان اکرام کن، جرامی بدار، بزرگ بدار عشیره، خانواده، اقوامت را، چرا که اونها جناحک الذی به تطیر، بال و پر تو هستن که با او پرواز میکنی. و اصل که الذی الیه تسیر، خانواده، قوم و خیش، اون اصلی هستند، ریشه‌ای هستند که تو به اونها باز میگردی. و ید و کلتی به ها تسول، و بازوی قدرتمند تو هستن که به سبب اونها میتوانی به دشمنانت بتازی، به سبب اونها میتوانی حمله کنی، به اهداف بلندت برسی. امیر المؤمنین اینجا اکرام عشیره را مطرح میکند و سه تا تشبیه مهم ذکر میکنه. خانواده برای انسان چگونه است؟ هر کدام از اینها رو توضیح میدیم. یکی از وظایف ما اتصال و ارتباط، سله رحم است، نه قطع رحم. قرآن کریم در دو آیه این بحث را و چقدر با تهدید مطرح میکنه. اگر کسی قطع رحم کرد، ارتباط عشیره‌ای را قطع کرد، چه بلایی سرش میاد. الذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، کسانی که عهد و پیمان رو شکستن و اون چرا خدا امر کرده بود برید صله رحم کنید، پیوند داشته باشید، اتصال، اینها به جای اتصال قطع اتصال کرده. چه اتفاقی میفته؟ و یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، اینها به حقیقت ضرر کردن. خسران واقعی برای کسی است که خدا گفت صله رحم به جا بیار، این قطع رحم کرد. از این آیه سنگینتر آیه دیگری است. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به اي يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار، لعنت خدا بر کسانی که قطع رحم میکنند. اینها از رحمت الهی برای همیشه دورند. اینها لهم سوء الدار، عاقبت شری در انتظار اینهاست. ما امر شده ایم به صله رحم، امر شده ایم به اکرام خیشاوندان و اکرم عشیرتک فانهم جناحک. بحث اکرام هم خودش نکته دقیقی است. ما معمولا اکرام را به همین پول قرض دادن، رفع مشکل مالی، حالا اگر آدم های خوبی باشیم، واقعا مسلمان باشیم، دنبال این هستیم که مثلا از جهت مالی و اقتصادی مشکل اقوام و خیشانمون رو برطرف کنیم، کسانی هم که کلا قطع رابطه کردن بمانند. ولی اکرام بیش از بحث مالی است. اکرام یعنی گرامی داشتن، اکرام یعنی جایگاه به خانواده دادن، اکرام یعنی در تربیت، در شخصیت، در حسن خلق با اونها حد اعلا رو رعایت کردن. این نیست که اگر به ما گفتن مثلا یتیم را اکرام کن، این نیست که فقط یه پولی دستش بدیم. اگر محبت خواست محبت، اگر تربیت خواست تربیت، اگر مشورت خواست مشورت، اگر پول خواست پول، همه جوره باید در اختیار باشه. اگر این شد میگن اکرام کرد. و اگر این میگن من پول بهش دادم، گفتم هر کار میخوای بکن. پول نمیخواست که، او مشورت میخواست، او میخواست آبرو برای او خرج کنی. اکرام عشیره یک معنای خیلی وسیع تر دارد از پول دادن و رفع حوائج مادی. حضرت سه تا تشبیه به کار میبره. یک، خانواده مثل بال و پری هستن که با اونها پرواز میکنی. انسان اگر میخواهد ترقی پیدا کنه، رشد پیدا کنه، لاجرم باید خانواده او را گرامی بداره. هرچه انسان ادعای بزرگی کنه، از جهت ظاهر هم بزرگ باشه، ولی خانواده او را قبول نداشته باشن، تحویل نگیرن، این در اجتماع جایگاهی پیدا نمی کنه. اگر میخواید پرواز کنید، رشد کنید، اگر میخواید ببینید مرد خوبیست یا نه، ببینید زن و بچهش قبولش دارن یا نه، خانواده قبولش دارن یا نه. خانواده اگر او را قبول داشته باشن، او رشد میکنه، بالا میره. تشبیه اول، خانواده پروبال انسانه. تشبیه دوم، فرمود خانواده ریشن. درختی که ریشه نداشته باشد، نه ساقه دارد، نه شاخه دارد، نه برگ دارد، نه ثمر دارد، هیچی نیست. یه کوچکترین نسیمی بوزد، یه نفر دست به این درخت بزنه ریشه نداره دیگه، از بین میره. ولی درخت ریشه دار درخت مستحکمی است، درختی است که ساقه دارد، درختی است که چوب خوبی دارد، برگ دارد، ثمر دارد، میوه دارد. این ریشه است که درخت را درخت میکنه. بدونید شما ریشه ای دارید به نام خانواده، آخرش هم به اونها برمیگردید ها. فکر نکن اگر خودت رو از خانواده جدا کردی دیگه تو رو جدا حساب، نه، تو واقعا به اونها برمیگردی. ما در اصطلاحات فارسی به کسی که انسان خانواده دارید باشه میگن ریشه دار است. این ریشه است واقعا. حضرت فرمود خانواده انسان ریشه انسانه. آدمی که خانواده نداشته باشه بی ریشه است، بی اصل و نسبه، و این معلوم نیست کجا زمین بخوره، با کدام نسیمی از ریشه کنده بشه. سومین تشبیه حضرت هم فرمود خانواده بازوی قدرتمند هستند. اگر خانواده نباشند انسان به اهدافش نمیرسد، در قبال دشمنان سرسخت نمیتواند مقاومت کنه. این خانواده است. البته برای چندمین بار عرض میکنم جملات حضرت اشاره دارد به اونجایی که بحث عدل، بحث حق باشد، نه اینکه چون فلانی پسر عموی منه، پسر خاله منه، دایی منه، من به ناحق از او دفاع کنم یا او به ناحق از من دفاع کنه. بحث در مورد حقه. یک جایی انسان به حق کارش گیر افتاده، همین خانواده و نزدیکان هستند که میتوانند با دلسوزی از او حمایت کنند. بحث دفاع خانواده از انسان بسیار بحث مهمی است. شاهد مثال‌های زیادی هست. من دو تا شاهد مثال برای شما، یکی از قرآن، یکی از نهج البلاغه. جناب موسی میگه رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی واجعل لی وزیرا من اهلی. وزیر مرا از اهل خودم قرار بده. هارون اخی، هارون که برادر من است. حالا چه اتفاقی میفته؟ وشتد بهی ازری، پشت مرا به سبب هارون محکم کن و اشرک و فی امری. توجه کنید موسی میتونست بگه یه نفر دیگر رو برای من وزیر قرار بده، میگه برادرم هارون. این برادر پشتوانه است. دفاع هارون از موسی دفاعی است غیر از دفاع دیگران. هم برادر است هم وزیر است. و این برای ما درسه. باید با خانواده و اقوام و برادرانمون ارتباط مستحکمتری داشته باشیم. یک مورد دیگه هم از ارتباط خانواده، از این که به ما گفتن اتصال داشته باشید، خطبه 23 نهج البلاغه است. به مناسبت‌های مختلف بخشی از این خطبه رو خوندیم. حضرت فرمود ایها الناس انه لا یستغن الرجل و ان کان ذا مال ان عشیرته و دفاعهم ان به ایدیهم و السنتهم. هرچه هم پول دار باشی، این پول تو را بی نیاز نمی کند از حمایت خانواده. تو نیازمند حمایت خانواده هستی. باید دستت رو بگیرن. و هم اعظم الناس حیطتن من ورائه. اون خانواده هن که سایه سر تو می شند، حصار دور و بر تو می شند. و علم هم لشعسه و اعتف هم علیه اند نازلتن ان نزلت به. اگر گرفتاری، سختی، رنجی برای تو پیش آمد، این خانواده است که پشت و پناه تو. حالا بخش بعدی هم خیلی عجیبه. همین خطبه 23 فرمود الا لا یعدلن احدکم عن القرابه یرابها خصاصه. چون وقت کمه دیگه متن رو نمیخونم. حضرت فرمود که بدانید اگر یک انسان فقیری، کم برخورداری در خانواده شما بود، پشت نکنید بهش ها، نگر آب ماشه. با اون خانواده و هم مثلا قوم و خویش پولدار خوب رفت آمد کنید، با اون فقیره رفت، نه، باید مشکلش رو برطرف کنید. خدا پولی به تو داده، این پول نه تو را پادشاه میکند، نه اگر به او مثلا نه تو را گدا میکند، نه او را پادشاه میکنه. خرجش کن، دستش رو بگیر، از اون گرفتاری که هست نجاتش بده. فرمود و من یقبض یده عن عشیرته فانما تقبض منه عنهم ید واحده. تو اگر از خانوادت بریدی، یک نفر از جمع بریده، ولی یک قوم از تو میبرد، به ضرر توست. با خانوادت ارتباط داشته باش. جمله دیگری هم باز محضر شما عزیزان عرض کنیم و این بخش هم تمام. رابطه صله رحم و فرزند آوری. اینم از اون جملات بسیار بسیار عجیب و قابل تأمل امیرالمؤمنین. خب الان مخصوصا بحث فرزند آوری، تکثیر نسل خیلی جدی است. آمدند ما را از سله رحم باز داشتند، فضای کلی جامعه، رسم و رسوم جامعه، گرانی های جامعه، سبک زندگی جامعه باعث شد سله رحم نباشه. سله رحم که نبود فرزند کم میشه. این رو امیرالمؤمنین در حکمت 252 نهج البلاغه فرمود: فرض الله الایمان تطهیرا من الشرك و الصلاه تنزیها عن الكبر. اینها رو نمیخوام بگم. در ادامه این حکمت فرمود: و صله الرحم من مات للعدد. سله رحم موجب افزایش عدده. وقتی که شما دیدی یه خاله‌ای هست، دایی هست، عمویی هست، در گرفتاری‌ها کمکت کردن، دستت رو گرفتن، پدرت اونجا مریض شد، همین عمو و دایی و عمه اومدن کمکش کردن، خب تو هم فردا ازدواج کردی بچه دار میشه. ولی ما الان هیچ ارتباطی نیست، رفت آمدی نیست، چیزی به نام صله رحم نیست. خب بچه میگه که آقا ما که کسی رو ندیدی، فردا هم ما خودمون تک باید بزرگ بشیم، هر چه بار هست به دوش خودمونه. بچه برای چی؟ صله رحم کنید تا فردا بچه هاتون اشتیاق به فرزند آوری داشته باشند. جمله بعدی و آخرین جمله نامه 31 نهج البلاغه، امیرالمؤمنین در این نامه طولانی که 31 جلسه به طول انجامید، آداب و روش‌های تربیت رو فرمود. فرمود چطور بچه هاتون رو تربیت کنید، دوستیابی چطوره، خانواده چطوره، نقش عقاید در تربیت چطوره. همه این جلسات متعدد رو از ذهن شریف بگذرونید. شما وظایفی دارید، به بهترین نحو هم تلاش کنید مشکلاتتون رو، گرفتاری های سر راهتون رو، موانع تربیت رو بردارید، تربیت به نحو احسن. حضرت فرمود البته بدانید تربیت منهای دعا محقق نمی شود. جمله جمله مهمی است. این جمله پایانی در واقع تکمیل کننده کل اون نامه است. فرمود شما هر چه زحمت بکشید، تلاش کنید، بدوید، آخرش اگر دعا نکنید تربیت ناقصه. تربیت منهای دعا تربیت ناقصی است. و تربیت اگر با دعا شد کامل میشه. تضرع خواستن، به خدا رو زدن، از او طلب کردن. فرمود استودع الله دینک و دنیاک. حسن جان به ودیعه بگذار پیش خدا دینت را و دنیات را. به ودیعه بگذار، امانت بگذار پیش خدا دین و دنیات را. ببینید خدای متعال ما را در قرآن امر کرده به امانت داری. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راون. وقتی خودش هم امانتدار بشه، امانتدار خوبیست. ما هرچه هم تلاش کنیم معلوم نیست بتونیم دینمون و دنیامون رو نگه داریم. شاید این دینی که ما داریم، اعتقاداتی که ما داریم آریه ای باشد، چهار سبا باشه، چهار سبا نباشه، دین آدامسی باشه، تا وقتی شیرینه در دهن ما باشه فصلی باشه. اینها رو عرض کردیم برای این که از این مسیر خطرناک جلوگیری کنی. با تضرع بگو خدایا من الان یه دینی دارم که ارادتی به امیرالمؤمنین دارم، یه تلاش هایی برای هدایت خودم و خانوادم کردم، تو نگهدار، من این هدایت را به تو سپردم، این دین را به تو سپردم، من اینها را از تو میخوام، خدای من سپردم به تو، تو امانتدار خوبی هستی. اگر بچت را به تربیت خودت سپردی، اونقدر آفت سر راه هست که بچت رو میبرن. ما مگه چقدر میتونیم از بچه محافظت کنیم؟ یه رفیق ناباب سر راه او قرار بگیره، الان که دیگه گوشی دم دستشه، یه کانالی، یه گروهی، یه صفحهی، یه وبی، یه چیزی بچه را برد کجا که خدا میداند. ما همیشه نمیتوانیم ناظر باشیم، اونجایی هم که ناظر باشیم همیشه کار از دستمون بر نمیاد. خدا ناظر همیشگیست، قادر همیشگیست. بچم رو به تو سپردم، من تربیت کردم و من زحمت کشیدم، من کلاس نهج البلاغه رفتم، من نامه 31 رو پیاده کردم، ولی آخرش همه چیز دست من نیست، یه چیزایی از دست من خارجه. تو حفظ کن، سربازی میره تو حفظ کن، دانشگاه میره تو حفظ کن، با دوست میگرده تو حفظ کن، دینتون رو به خدا بسپارید، دنیاتون رو هم به خدا بسپارید، دنیاتون رو هم به خدا بسپارید، او امانتدار خوبی است. ودع ابو عبدالله علیه السلام رجلا، امام صادق خواست با یک بنده خدایی خداحافظی کنه. فرمود استودع الله نفسک و امانتک و دینک، به جای اینکه بگه خداحافظ، فرمود من دینت را، دنیات رو، مالت را به خدا سپردم. و زودک الله زادت تقوا، خدا تقوات رو بیشتر کنه. و وجهک للخیر حیث توجهت، هر جا رو کردی رو به خیر باشد، همیشه خیر برای تو مقدر بشه. ثم التفت الینا، امام صادق رو کرد به ما، اون بنده خدا رو فرستاد، خداحافظی کرد، فرمود میدونید این جملاتی که گفتم چی بود؟ این جملاتی بود که کان وداع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعلی، هر وقت پیامبر امیرالمؤمنین رو میخواست جایی مسافرت بفرسته با این جملات خداحافظی میکرد، میگفت تو را و دینت را و دنیات را به خدا سپردم، خدا ایمانت رو زیاد کنه، هر جا رو میکنی رو به خیر باشد. امیرالمؤمنین پایان نامه 31 دعایی کردند، حرفی زدند که پیغمبر به امیرالمؤمنین گفت و امیرالمؤمنین همه ما را به خدا سپردند، دینتون را، اعتقاداتتون را، تربیتتون را، فرزندتون را به خدا بسپرید. و او خوب امانت داریست، امانت را نگه میدار، نه اینکه ما دست از وظیفه بکشیم ها، وظیفه ما باید انجام بشه، ولی دعا خودشی که از آداب تربیته، اصلا خود دعا کردن بخشی از تربیته. شما همه مراحل تربیت رو پیش بری ولی دعا نکنی، خب تربیت حاصل نمیشه. دعا خودش عضوی، بخشی، جزئی از این تربیتی است که ما دنبالش هستیم. حضرت در پایان فرمود که استودع الله دینک و دنیاک و اسأله خیر القضا لک، برای طلب قضای خیر از خدا طلب کن، از خدا بخوا. و اسأله خیر القضا لک فی العاجله و العاجله و دنیا و الاخره، از خدا طلب کن خیر را، بهترین مقدرات را. فی العاجله، عاجله از عجله است با عین، یعنی اونچه که زود می آید. عاجله با الف یعنی آنچه تأخیر دارد. از دنیا و الاخره، برای دنیا و آخرتت خیلی خطرها سر راه نشسته، شما با این خطرها نمیتونی تنهایی به جنگی. بگو خدایا مقدرات را طوری قرار بده که ما از هدایت خارج نشیم، از اسلام خارج نشیم، بچه ما از این مسیر دینداری خارج نشه. باید همه چیز را به خدا سپرد و از او طلب کرد که ما در مسیر انحرافی نریم. جمله پایانی که وقتمون هم نگذره، ان ابی عبدالله، امام صادق سلام الله علیه فرمود لا تدع ان تدعو بهذا الدعاء ثلاث مرات اذا اصبحت و ثلاث مرات اذا امسیت. یادت نره هر روز صبح سه بار و هر شب، هر روز عصر، هر شب سه بار این دعا رو بخون. دعا خودش بخشی از مقدرات ماست، دعا مقدرات را تغییر میدهد، دعا میتواند بد را خوب کند. ادفعوا امواج البلاء بالدعا، در حکمت ها فرمود موج موج بلا به سمت شما در حال سرازیر شدنه، بشکنید، شقوا سفنن، بشکنید، به هم بریزید، باز کنید این سختی ها، رنج ها، این فتنه ها را به دعا. دعا خیلی قدرت داره، از دعا غافل نشیم، تضرع کنیم به درگاه خدا. ما وظیفمون را انجام دادیم ولی زورمون به شیطان نمیرسه، این فضای مجازی آلوده بچه ما رو از دستمون نگیره. برای خودمون، بچه هامون، جوانهای جامعه خیلی دعا کنیم. این دعا اثر دارد، این دعا تربیت میکند. امام صادق فرمود صبح سه بار، عصر سه بار، این دعا را حتما با خودتون زمزمه کنید. اللهم اجعلنی فی درعک الحصینه التي تجعل فيها من تريد، خدایا ما را در اون حصن حصینی قرار بده که هر کسی را بخواهی در اون حصن قرار میدهی و هیچ کسی، هیچ شیطانی، هیچ جنی، هیچ کسی قدرت ضربه زدن ندارد، قدرت ورود به اون حسن حسین را ندارد. اللهم اجعلنی فی درعک الحسینه التي تجعل فیها من تريد. فان ابی کان یقول، امام صادق از قول پدرش امام باقر نقل میکنه. امام باقر فرمود این یه دعای عادی نیست، هازا من الدعاء المخزون، این دعا دعای سری است، یه عجایبی داره، حالا ما نمیفهمیم چیست. امام باقر فرمود این دعا دعای سری است، از اونهایی که دست همگان نمی افتد. این دعا را هر روز سه بار، هر شب سه بار با خودتون زمزمه کنید، برای جوانهاتون دعا کنید. باز هم خدای متعال رو شاکریم، 31 جلسه در محضر نامه 31 بودیم و انشالله بتوانیم معارف این نامه بلند را در زندگیمون پیاده کنیم. غفر الله لی و لکم، الحمدلله.